در اپیزود دوم قراره که با هم در مورد تکنیک‌ها و ترفندهای رفتاری مقابله با استرس و اضطراب رو بررسی بکنیم. در قسمت اول این اپیزود به سراغ درمان‌های دم دستی و با پیچیدگی کمتر میریم و در قسمت دوم اپیزود به دنبال درمان‌هایی با پیچیدگی بیشتر خواهیم رفت. بریم سراغ قسمت اول. یک سری از تکنیک‌ها هستن که شما با انجام دادن اونها تا حد زیادی میتونید استرس و نگرانیتون رو در دوران شرایط جنگی کم کنید. اولین اونها بحث کنترل مانیتورینگتون در طول روزه. اینکه تا چه حدی با اخبار، با رویدادهای جنگی سر و کار دارید. تا چه حدی در شبکه‌های اجتماعی، در گفتگوها و محاورات روزانه‌تون دنبال اخبار و حوادث جنگی و استرس‌زا هستید. اگر استرس و نگرانی باعث اختلال در زندگی روزمره شما شده، یک روش خیلی خوب اینه که شما این مانیتورینگ و نگاه کردن به اخبار موجود در مورد جنگ رو کاهش بدید. این خیلی مهمه که شما در این شرایط استرس‌زا دسترسی هاتون به شبکه‌های اجتماعی رو هدفمند کنید و فقط برای نیازهای ضروری به سراغ شبکه‌های اجتماعی برید. در شبکه‌های اجتماعی هم کانال‌ها و منابعی رو دنبال بکنید که از ایجاد استرس و نگرانی در شما سودی نبرن. عزیزان، شبکه‌های مثل ایران اینترنشنال و امثال اون شبکه‌ها در جنگ بین ایران و اسرائیل قمارشون رو روی پیروزی اسرائیل بستن و از هر تلاشی برای پیروزی اسرائیل دریغ نمی کنن. طبیعتاً بخشی از این تلاش‌ها ایجاد استرس و نگرانی در جامعه ایرانیه. اگر سلامت روانتون براتون مهمه، تا جایی که میتونید از اخبار و از سیطره خبری این شبکه ها دوری کنید، چرا که اونها از استرس شما، از نگرانی شما، از اضطراب شما سود میبرند و این شما این که ضرر میکنید. توصیه اکید من اینه که در طول روز یکی دو وقت مشخص داشته باشید که فقط در طول اون مدت سراغ پیگیری اخبار در شبکه های اجتماعی برید و بقیه روزتون رو به کارهای خودتون بپردازید تا بتونید تمرکز خودتون رو حفظ کنید. دومین تکنیکی که تا حد زیادی میتونه استرس و نگرانی شما رو کم کنه، ارتباط با اعضای خانواده، دوستان، کسانی که دوستشون داریم هست. با همدیگه حرف بزنید، بگذارید اونها هم خودشون رو پیش شما تخلیه بکنن، بذارید نیازهای همدیگه رو بشناسید. اطرافیان شما سپر حمایتی شما هستند، همینطور که شما سپر حمایتی اونها هستید. ارتباطاتتون رو تقویت بکنید. ارتباطات قوی، شبکه دوستان زیاد و صمیمی تا حد زیادی میتونه استرس انسان رو کنترل بکنه و در مقابل اضطراب انسان رو مقاوم قرار بده. سومین تکنیکی که خیلی توصیه میشه انجام بدید، بحثای فیزیکی هست. مثل اینکه فعالیت‌های فیزیکیتون رو زیاد کنید. فعالیت‌های مثل راه رفتن، ورزش کردن، فعالیت‌ها و ورزش‌های سنگین. اینکه خوابتون رو کنترل بکنید، خواب درستی در طول شبانه روز داشته باشید. فعالیت‌های مفرح رو در روزتون از بین نبرید. متاسفانه در این شرایط خیلی از ماها با غلبه استرس بر روانمون بسیاری از فعالیت‌های مفرح زندگی روزمره‌مون رو کنار می‌گذاریم، در صورتی که همین کنار گذاشتن این فعالیت‌ها باعث تشدید استرس و نگرانی در ما میشه و استرس رو بر ما مستولی می‌کنه. پس مواظب سرگرمی‌ها و فعالیت‌هایی که شما رو خوشحال می‌کنه باشید. بریم سراغ بخش دوم از اپیزود. در این بخش قراره در مورد تکنیک‌ها و ترفندهایی صحبت کنیم که همین الان در روانشناسی تخصصی و پیشرفته استفاده میشن برای درمان اختلالات استرسی و اضطرابزا. مداخله‌ای که خیلی رایجه برای از بین بردن استرس و اضطراب، مداخله‌ای هست به اسم غرق‌سازی تجسمی یا imaginal flooding. یعنی چی؟ یعنی من اگر در مورد موضوعی، مسئله‌ای استرس دارم، نسبت بهش نگران هستم، بیام در وهله اول خودم رو در اون موقعیت استرس ها تجسم و تخیل بکنم. اگر ما در شرایط جنگی دچار ترس از مرگ شدیم، خیلی مفیده که یاد مرگ رو در زندگی خودمون جاری کنیم. موضوعی که خیلی از ما ازش غفلت داریم. خیلی‌ها فکر می‌کنن که یاد مرگ و یاد تموم شدن زندگی دنیایشون باعث افسردگی اونها میشه، باعث غم و رنج اونها میشه. ولی در صورتی که تحقیقات و شواهد تجربی عکس این موضوع رو ثابت میکنه، تحقیقات و پژوهش‌ها به این رسیدن که یاد مرگ و یاد از بین رفتن زندگی دنیایی در خیلی از انسان‌ها باعث هدفمندی بیشتر زندگیشون و لذت بردن اونها از زندگی کنونیشون شده. یک نوع حس زندگی در لحظه رو درشون به وجود آورده که باعث شده که ترس و اضطراب و نگرانی در وجود اونها به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کنه. در روایات و منابع دینی ما هم خیلی روی یاد مرگ و یاد زندگی آخرتی تأکید شده. اینکه انسان وقتی رو در طول روزش، در طول هفتهش داشته باشه که در اون فرصت به قبر سونا بره، قبرها رو نگاه کنه و یاد مرگ رو در دلش زنده نگه داره. این خیلی مهمه که ما گاهی وقتا به خودمون یادآور بشیم که زمانی خواهد آمد که ما نیستیم. نه فقط ما، تعلقات ما، اموال ما هم نیستن، اطرافیان ما، آشنایان ما نیستند. همگی از این دنیا رفتند. این که انسان این موضوع رو مدام به خودش یادآوری کنه باعث میشه که همین الان از این نعمات بهره‌مند بشه و خودش رو آماده میکنه برای زمانی که از این نعمتها محروم بشه. نعمتهایی مثل عزیزان، نعمتهایی مثل دوستان، آشنایان، خانواده و حتی زندگی خود انسان. تجربه ثابت کرده که تجسم این موضوع که زمانی خواهد آمد که ما دیگر نیستیم و مرده ایم تا حد زیادی استرس انسان رو کم میکنه، چرا که با حقیقت عالم روبرو شده. پس من به شما توصیه میکنم که یاد مرگ و زندگی آخرت رو جزوی از برنامه روزانه‌تون قرار بدید و بهش فکر کنید. دومین تکنیکی که میشه استفاده کرد برای کم کردن و کاهش اضطراب و نگرانی در زندگی هامون، دوری کردن از افرادی که استرس و نگرانی رو منتقل میکنن و از اون طرف نزدیک شدن و دوستی و مراودت با افرادیه که استرس و نگرانی در زندگیشون پایینه یا به اصطلاح آرامش دارن. اسم این ترفند مدلینگ تراپیه. فلسفه وجود این ترفند اینی که انسان‌ها خیلی از محیط دوروبرشون تأثیر میگیرن. این که دوروبر ما افرادی باشن که از استرس رنج میبرن و این استرس و نگرانی رو به ما منتقل هم میکنن، ریسک انتقال استرس و اضطراب رو به ما بالا میبره. و از اون طرف کسانی باشن که از آرامش بهره‌مندند، احتمال این که ما هم انسان‌های آرامی بشیم و در مقابل موقعیت‌های استرس‌زا مقاوم باشیم رو بالا می‌برن. در این تکنیک ثابت شده که انسان‌ها حتی به صورت ناخودآگاه تقلیدگرن و رفتارها، کنش‌ها و واکنش‌ها رو از دیگران یاد می‌گیرن. پس چه بهتر رفتارها و احساساتی که از دیگران می‌آموزیم، احساسات و رفتارهایی باشن که مختل کننده زندگی روزمره ما نیستن. پس خیلی مواظب این باشید که با چه کسانی رفت آمد میکنید، با چه کسانی دوست هستید و با چه کسانی مراودت دارید. سومین تکنیک رفتاری که میخوایم درباره صحبت کنیم، واکنش عملی به موقعیت استرس زاست. ببینید عزیزان، وقتی شخصی نسبت به موقعیتی نگرانی پیدا میکنه، به احتمال خیلی زیاد این گزاره در ذهنش میگذره که نسبت به اون موضوع بی‌دفاعه و توانایی تغییر اون موضوع رو نداره. در مورد ما هم وقتی ما در شرایط جنگی کشور قرار میگیریم، خیلی از ما فکر میکنیم که توانایی تغییر دادن اوضاع رو نداریم، در صورتی که برعکس، همه ما میتونیم اوضاع و اطراف خودمون رو به قدر توانمون تغییر بدیم و اوضاع رو بهتر بکنیم. این که ما در این اوضاع جنگی بیشتر به فکر اطرافیانمون باشیم، این که بیشتر به دیگران کمک بکنیم، این که مهربانی و رأفتمون نسبت به اونها بیشتر بشه، این که محبت رو در بین همدیگه جاری بکنیم، این که حواسمون به زندگی مالی و عاطفی همدیگه باشه، همه اینها میتونن نوعی از واکنش ما به موقعیت استرس‌زای جنگ باشن. در همه اینها ما موقعیت غیر قابل تبدیل جنگ رو به موقعیت قابل کنترل بدل کردیم که در اون میتونیم شرایط رو تغییر بدیم و اوضاع رو بهتر کنیم. خوبی کردن به دیگران، تلاش برای بهبود کردن وضع موجود، هم میتونه احساس خوبی در ما ایجاد بکنه و هم استرس ما رو تا حد خیلی زیادی کم بکنه. انسان‌هایی که برای بهتر شدن وضع موجود تلاش می‌کنن، انسان‌هایی که به دیگران بیشتر محبت می‌کنند و بیشتر به فکر دیگران هستند، استرس و نگرانی بسیار کمتری دارند از انسان‌هایی که منفعلند و فقط به زندگی خودشون فکر می‌کنند. نجابت و اصالت ملت‌ها و جوامع در شرایط بحرانی و استرس‌زا مشخص میشه. در همین چند روزی که جنگ بین ایران و اسرائیل شروع شده، من نونوایی رو دیدم که برای کسانی که از خونه‌شون آواره شدن نون رایگان ارائه میداد. من شخصی رو دیدم که برای جنگ‌زده‌ها و کسانی که از خونه‌شون آواره شدن اسکان رایگان ارائه میداد. و از اینجور موارد در بین ملت ما فراوانه. اینجور کارها نه تنها حال دل افراد رو خوب می‌کنه و استرس افراد رو کاهش میده، بلکه بار روانی کل جامعه رو به سمت مثبت و به سمت سلامتی سوق میده. خب در این اپیزود چند تکنیک رفتاری که به ما کمک میکنن برای کنترل استرس و اضطراب خوابمون رو مرور کردیم. در اپیزود بعدی قراره که تکنیک ها و ترفندهای شناختی رو بشناسیم که به ما کمک میکنن تا استرس و استرابمون رو کاهش بدیم. این تکنیک ها قراره که ما رو از تفکرات و نگرش هایی که ریشه استرس و استراب هستن نجات بده و به سمت تفکرات و نگرش های درست سوق بده. پس در اپیزود سوم همراه ما باشید.